نظام تولید متعارف داریم، سنتی داریم، ولی وقتی
یک برنامه و دستور عملی وجود داره.
دقیقاً خیلی راهنما اسمش استاندارده، بله. ولی اصطلاحاً نی استاندارد یقه بگیر نی، استانداردها راهنما، یعنی ما یه نگرانی داریم معمولاً نقشه
راه هستن.
بله استانداردها رو من معمولاً یه حس یقه بگیری داریم، یه حس الزام داریم، ولی بعکس استانداردها خوب تعریف شدن، من قدم به قدم عین راهنما کمک میکنن که شما بدون هیچ گونه خطایی، بدون هیچ گونه اصطلاحاً تمام این پرسشایی که احتمالاً شما به معنی تولید کننده و حتی مصرف کننده اومده تصدیح کرده که در واقع هر آنچه که سوال به ذهنت میاد که من چجوری تولید کنم، فرآیند داشتم، برداشتم، کشتم، این قشنگی استاندارد اومده اینو صریح و واضح اومده مشخص کرده و عمل به این راهنما منجر میشه شما محصولی داشته باشید، یک محصول با کیفیت اصطلاحا سالم، دو این محصول رو در محیطی کش کردی که هیچ گونه اصطلاحا آثار مخرب زیست محیطی رو اجرا نکردید، آلندایی وارد نکردید، محیط زیست رو حفظ کردید، داخل این فرآیند تولید تمام مؤلفه‌های اجتماعی که میگم تعریف دور خاص خودش داره، مثلا حتی اون کارگری که شما استفاده کردید به عنوان یک کارگر یا نیروی کار، حتی بحث رفاهش، بحث سنش، بحث بیمش، بحث حقوقش، این عدالت که میگم در واقع تمام مؤلفه رو رعایت میکنه که اصطلاحا یک کشاورزی همگام و همسو با محیط زیست داشته باشید.
آقای مهندس، میخوایم راجع به نظارت بر این راهنمای تولید محصولات هم صحبت کنیم. آیا با توجه به این راهنمای تولید و این الزامات نظارتی هم وجود داره؟
این ادبیاتی که من حالا خیلی کلی من اینجا مطرح کردم، گفتم تحت الزامات سلامت ایمنی غذا که دو دستن اجباریان و دفتربانم، این مهمترین حالا تو کشور خودمون میخوام بگم، تمام دنیا برای نظارت بعد موضوع یعنی استقرار الزامات ایمنی که گفتم حالا دستبندیشو بر محصولات کشاورزی، الزاماتی تعریف شده که در قالب یک قانون کلی، یعنی وقتی میگیم نظام، اصطلاحاً نظام گواهی محصولات کشاورزی، این نظام گواهی تمام فرایند کنترل، ارزیابی، بازرسی و در واقع تایید این که این پروسه اتفاق افتاده رو در قبال روش‌های مختلف یا جا بخش خصوصی یا جا مثلا بخش محیط، مثلا سازمان محیط زیست یک کشور متولیه یا نظارت میکنه، یا جا بخش کشاورزی، یا جا بهداشته، یا جا حتی بخش خصوصی ناظر بر این قصه است و تعریف شده، یعنی یک نظام گواهی داریم مثل کنترل قصه و شکل نظارتش هم در کشورهای مختلف متفاوته. ولی تو کشور ما خیلی جالبه، یعنی من میخوام این نکته حتما بگم از تریبون شما که کشور ما، تو کشور عزیز ما، این قوانین و نظارت ها و کنترل ها خیلی سابقه، میخوام اینو بگم از سال 1328، جالب باشه این قصه که شاید خیلی از کشورهای دوروبر ما هنوز قانون اساسی مدونی نداشتن، ما سال 28 لا نمیدونم 70 سال 80 سال پیش ما قانون مترقی این موضوع تو نظام قوانین کشاورزی ایران داشتیم، یعنی
بله.
سال 1346 ماده 28 در سال 1346 که کاملا مترقیانه اومده این بحث نظارت و کنترل بر اصطلاحاً رعایت الزامات سلامت بخش کشاورزی از اون سال داشتیم و ادامه پیدا کرده در کشور ما، در قوانین بالادستی ما به صراحت این موضوع اشاره شده، یعنی شما از سال 46
مهمه و این نکته میتونه باعث افتخار ما باشه، بله. که از سالهای گذشته، بله. ما این قوانین، بله. و نظارت ها رو روی کار تولید محصولات کشاورزی انجام میدادیم،
بله. سالی که خیلی از کشورها شکل نظم دموکراسی قانونی شاید اصلا شکل نیافته، نظام، بله. کشاورزی شکل نیافته، ما نظام مترقی سلامت و کشاورزی داریم. بحث نظام کنترل چون عبارت و صراحت قانونیه تو کشور ما، خوشبختانه این دقیقاً عبارت شما دو قانون اومده، یعنی بعد از این اتفاقات ما تو سیاست‌های کلی سلامت که در واقع ابلاغ مقام معظم و رهبری، این عبارت به صراحت اومده که بند 6 رو شما نگاه کنید، مثلا کلا این در واقع این بحث رو آورده تو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزیمون، در واقع که قانون بالادستی بحث بهره وری تو کشاورزی و قانون دائمی هست، مواد مختلف اشاره صریحی به موضوع کرده. برنامه‌های جالب توسعه‌مون، برنامه‌های 5 ساله توسعه‌مون است، برنامه 4ممون، یعنی 4م، 5م، 6م و 7م که در دست تاسیسه، اشاره صریح این که اشاره می‌کنم بحث قانونی نیست، وقتی عبارتی تو قانون ذکر میشه و صراحتن این عبارتی که من ساده گفتم، یعنی بحث کشاورزی ارگانیک، بحث سلامت، بحث تضمین کیفیت، عبارت قانونی انجام میشه، وقتی قانون میشه پس نظام کنترل و بازرسیش میشه یک وظیفه، یک مسئولیت. این مسئولیت تقسیم شده تو 3 تا دستگاه، یعنی بخشی از وظیفه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان استانداردها.
خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس شریفی مقدم، نکات بسیار ارزشمندی رو گفتید. این تعامل وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف با هم وزارت کشاورزی، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت باعث دلگرمی هم کشاورزان و هم مصرف کنندگان میشه تا محصولی که در مزرعه تولید میشه با سلامت کامل سر سفره های مردم توزیع بشه. باهاتون خدافظی میکنم و همچنین از دوستانم هم ممنونم که همراه من بودن برای ارائه این برنامه خوب به شما از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. در این برنامه سینا احمدی پور صدا بردار و فاطمه بی تقصیر مشاور و تهیه کننده.
گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
سلام، من دایی مهدای عضو کردن، محمد مهدی زمانی. انقدر خودش بزرگ بود، انقدر خودش به همه کمک میکرد، انقدر هیچ کس نبود که ازش بد بگه. مامان بزرگم تصمیم گرفتش که ازش اهدا کنن و خوشحالیم که به چند نفر زندگی بخشید.
به نظرت چرا مادر بزرگت این تصمیم رو گرفت؟ تصمیم سختیه، خودتو بذار جای مادر بزرگ، ببین چقدر سخته که اعضای عزیزش رو بخواد اهدا کنه به افراد نیازمند.
من موقعی که این قضیه رو فهمیدم که میخوان اهدا کنن اعضاشو خیلی اذیت شدم خودم، ولی به این فکر کردم که خود داییم از همه ما بیشتر راضی بود، از همه ما قطعا بیشتر دوست داشت و زمانی که این اتفاق برای دایم افتاد، همون روزی که مادر پدر بزرگ من رضا دادن، من خودم رفتم کارت اهدای عضو گرفتم. قطعا اگر هم خودش حتی اگر بود هم میگفت این کارو بکنن. یعنی خیلی خوشحاله الان، اینو میدونم.
پس شما به واسطه کار خوبی که پدر بزرگ و مادر بزرگیتون انجام دادن، بلافاصله رفتین کارت اهدای عضو هم گرفتین. آیا مشوق دیگران هم هستین برای گرفتن کارت اهدای عضو؟
قطعاً. قطعاً، چون زندگی بخشیدم خیلی کار خوبیه، قطعاً. یعنی تنها چیزی بود که ما الان میتونیم آروم باشیم. حداقل میدونیم که الان داره زندگی میکنه. وجود داره، هنوز زنده است.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
بابک بهور هستم، گیرنده کلیه. 8/5/63 شهرستان قوی به دنیا اومدم. مشکلات مادرزادی داشتم. تا 19 سالگی مثانه‌ای نداشتم. از 13 سالگی مویتای و کیک بوکس رو شروع کردم. مدال هایی داشتم. سال 92 یه چکاپ ساده انجام دادم. مشخص شد که من یه مشکلی دارم. خانمم باید یه تصمیم بزرگی رو میگرفتش. این بودن من و نبودن من. از لحظه اولی که من مورد رو براشون توضیح دادم کنار من بود. بعد اون اتفاق تو 6 ماه اولی که من ورزش اسکواش رو شروع کردم، اولین مدالم رو به دست آوردم و وارد تیم ملی شدم. اون اتفاق یه تحدیه بود که تبدیلش کردیم به فرصت. خیلی موفقیت هایی که من به دست آوردم بعد اون اتفاق بودش. لذتی که ماها میبریم شاید آدم های عادی نمیتونن ببرن. همون اتفاق باعث شد که بشم یه آدم دیگه.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره، غم و شادی کنار هم. آره دنیا دو رو داره. آره دنیا دو رو داره.
شنیدن خبرهای نو همیشه لذت بخشه. آقای دکتر هاشمیان و یک خبر جدید در حوزه اهدای عضو. آقای دکتر سلام، بفرمایید.
سلام عرض شد به نام خدا. انشالله اگر خدا لطف کنه و همت عزیزانی که در کنار ما هستن، بچه های سفیر و مجموعه درمان، قراره که انشالله در خدمت عزیزان باشیم با یه انجمنی برای حمایت از بیماران پیوند شده و انشالله مشکلات بچه ها بعد از گرفتن عضو، یه مشکلات خاص تو بحث مسائل دارویشون در موضوع نگهداری خود عضو و سیر هم گرفتن داروهاشون هم نگهداری خود عضو. حدوداً 2 سال داریم روش کار میکنیم که وزارت کشور موافقت های نهاییشو اعلام کرده، وزارت بهداشتم موافقت زمینیشو اعلام کردن و داره نهایی میشه. انشالله بتونیم امسال یه کاری، یه خدمت خوبی رو به بچه‌هایی که عضو گرفتن و شرایط سختی رو دارن تو بحث تهیه داروهاشون و مسائلی که خود نگهداری عضو آموزشایی داره که بچه‌ها باید بدونن که چگونه این عضو رو حفظ کنن و خیلی شرایط بسیار سختی بعضی بیمارامون دارن که ما در جریانیم و انشالله بتونیم با این گروهی که داریم شکل میگیره و هر کی بتونه تو این قسمت قدمی برداره، ما در واقع طول عمر بچه ها افزایش پیدا میکنه. ما امیدواریم که سالها این عزیزانی که این عضو رو دارن میگیرن در کنار خانواده هاشون سالم بمونن و این کار برای این بحث شد.
آقای دکتر، یکی از مشکلات بیماران گیرنده عضو اینه که متاسفانه داروها رو قطع میکنن به خاطر بهتر شدن وضعیتشون و همین باعث از بین رفتنشون میشه. در این انجمن و در این انجمن حمایت از بیمارانی که پیوند شدن، این مسئله کاملا لحاظ میشه دیگه، درسته؟
قطعا به این شکل. ما وقتی آموزش رو تو این قسمت برای بچه‌هایی که نیاز دارن این عضو گرفتن و نیاز دارن پیگیری بشن و قاعده کار ما پیگیری این بیماران و یه انجیوی که مسیر سلامت رو داره پیگیری میکنه با این عنوان که این بچه ها آموزش ببینن که این عضو رو چجوری نگه دارن، بر همین اساس دیگه اون موقع داروهاشون قطع نمیشه. مسیر این که داروهاشون رو چجوری تهیه کنن، یعنی وزارت خونه وقتی اعلام میکنه یک داروخونه توی شهرستان پاسخگو اینها باشه، توی این قصه ما میخوام کمک کنیم که سرعت بدن به این. و بحث توانمندی مالی بعضی این مریضای ما هستن که بسیار سخت دارن، فقط سعی میکنن که بمونن، یعنی زنده بمونن، و این داروها بسیار گران شده و تهیهش بسیار سخت. امیدواریم ما بتونیم کمک کنیم مسیر رو یه مقدار توسط خیرینی که در مجموعه هستن کمک کنن این بیمارامون در یه شرایط بهینه قرار بگیرن، و امیدواریم اون اتفاقی که بچه ها سال هاست میبینن که دارن زجر میکشن که بیماراشون بعد از بهبود، بعد از این همه هزینه که عضو گرفته میشه و شرایط بیمارامون خیلی خوب میشه، بعد از 2-3 ماه که میرن سمت منزل و به حال خودشون واگذار میشه و مسیر فقط دارو رو بهشون میگن، ولی متاسفانه بعد از 6 ماه 1 سال که پیگیریشون میکنیم بعضی از اینها فیل میشن، یعنی متاسفانه دچار نارسایی همون عضو میشن و عضو از بین میره و شخص متاسفانه فوت میشه.
این یه خبر خیلی خوشه آقای دکتر هاشمی به ما دادین و امیدواریم که به زودی پیگیری بشه. ممنونیم از اینکه خبرهای خوش رو همیشه شما میدید. ممنونیم از شما.
ممنون. سالم باشه انشالله. امیدواریم که بتونیم قدم کوچیکی رو برای این عزیزان برداریم.
از وقتی تونستم دوباره بیام سر کار جون چند نفر رو نجات دادم.
هر سال به شاگردای زیادی درس دادم.
خدا رو شکر تو این سالها بیماران زیادی رو به خانوادهشون برگردوندم.
امسال به کمک پسرم یه باغ خوش رو آباد کردم.
خوشحالم که تونستم به مردم زلزله زده کمک کنم.
توی کارگاهی که راه انداختم چند تا جوان دارن کار میکنن.
خوشحالم چند تا عروس داماد فرستادم خونه بخت.
مدالم رو تقدیم همه مردم کشورم.
می توانیم فرشته زندگی دیگران باشیم.
فاطمه سمسامی هستم. خواهرم هم نعیم سمسامی اهدای عضو شدن. اردیبهشت پارسال با عمم رفته بودن شمال. از اونجا که برمیگشتن توی راه تصادف کردن. عمم که همونجا فوت کردن. ایشون هم که بهشون گفتن که مرگ مغزی شده بودن، بعدش هم اهدای عضو شد.
این اتفاق که افتاده بود برادرم اونجا بوده، بعد دیگه اونجا رضایت داده بودن، ما نبودیم خودمون، بعد دیگه رضایت داده بودن چون دیگه اصلا فرصت هم نبود که به ما بگن، بعد دیگه چی دیگه این اتفاق افتاده بود دیگه اهدای عضو شدن.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده میتونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید.
من خدمت خانم دکتر ساناز دهخانی سلام عرض میکنم و بهشون خوش آمد میگم.
من هم خدمت شما خانم آدابی عزیز و تمام شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
خانم دکتر، آیا در صورتی که فرد در اثر مرگ طبیعی از بین بره باز هم امکان اهدای عضو براش وجود داره، یا اینکه نه فقط از طریق مرگ مغزی این امکان وجود داره؟
سوال شما دو قسمت داره. ما به این جور افراد، افرادی که مرگ طبیعی دارن، مثلا فرض کنین بیماری که اومده در اورژانس ایست قلبی کرده و فوت میشه و هنوز هیچ اقدامی برای مرگ دای عضو با خانواده صحبت نگرفته، بهش میگن نان هارت بیتینگ دونر، یعنی دهنده‌ای که قلبش نمیزنه. در خارج از کشور این ترم شناخته شده هستش و در اورژانس سعی میکنن که جریان خون متوفا رو برقرار نگه دارن، با خانواده صحبت کنن برای اهدای عضو. ولی ما در کشورمون به خاطر عدم امکانات که ما در اورژانس هامون داریم چنین امکانی برامون نیستش و ما در ایران نان هارت بیتینگ یا دهنده‌ای که ضربان قلب نداشته باشه نداریم. و تنها منبعی که برای استفاده از ارگان‌ها داریم دهنده مبتلا به مرگ مغزی هستش.
بله. خب اون وقت اون فردی که دچار مرگ مغزی شده چه شرایط خاصی داره که برای شما اعضاش قابل برداشت هست و در حقیقت این اعضا رو شما به افراد نیازمند اهدا می‌کنید؟
خب یه سری کنتراندیکاسیون ها وجود داره که نمیشه از مریض مبتلا به مرگ مغزی استفاده کرد. سن هستش، بیماری که دچار بدخیمی باشه به غیر از بدخیمی های مغزی، یعنی مریضی که سرطان داره نمیشه ازش استفاده کردش، مریضی که هپاتیت سی فعال داره، مریضی که ایدز داره، مریضی که عفونتی داره که منتشر هست در بدنش و درمان نشده قابل استفاده نیستش، از اینجور بیمارها استفاده نمیشه. در غیر این صورت اگر بیمار این شرایط رو نداشته باشه و سن مناسبی داشته باشه، ما یک بررسی بالینی میکنیم، اگر که مناسب بود از اعضاش استفاده میکنیم.
زندگی باقی است که با عشق باقی است. متاسفانه لیست گیرندگان کاندید دریافت بعضی از اعضا بسیار طولانیه و حتی بعضی از این افراد که در لیست انتظار هستند از بین میرن و هرگز عضوی رو دریافت نمی کنند. رضایت خانواده که عزیزش دچار مرگ مغزی شده میتونه طول این لیست رو کوتاه کنه و البته جان بسیاری از بیماران نیازمند به اعضا رو هم نجات بده. خانم دکتر دهخانی، سوال من در این لحظه از شما اینه که چه کارهای انجام بدیم تا رضایت بیشتری رو بتونیم از خانواده هایی که عزیزشون دچار مرگ مغزی شده بگیریم؟
به نکته جالبی اشاره کردید خانم مادابی عزیز، به خاطر این کمپ که شما هم که گفتید، ما لیست گیرندگان عضومون بسیار طولانی هستن و خیلی از این گیرنده هامون قبل از این که بخوان دریافت کننده عضو باشن، خیلی هاشون توی لیست انتظار فوت میکنن. جالب به شما بگم که ما بیشتر اهدا کننده هامون در ایران بین سن 20 تا 40 سال هستن، چون آمار تصادفات در ایران بیشتر هستش و بیشترین علت که باعث مرگ مغزی میشه تصادفات هست و حجم مریضای مرگ مغزیمون بسیار زیادن. یعنی اگر که بیمارانی که دچار مرگ مغزی میشن خانواده های اونها رضایت بدن، ما بیمار در داخل لیست انتظار نخواهیم داشتش. ولی فکر میکنم به خاطر عدم آگاهی خانواده ها از واژه مرگ مغزی و اینکه نمیدونن که وقتی که بیمارشون دچار مرگ مغزی شده راه بازگشتی به این دنیا نداره، ما میزان رضایت گیریمون بسیار پایین هستش نسبت به دنیا. اگر که خانواده این موضوع به نظرم به یک درک آگاهی برسن، چون با توجه به روحیه‌ای که مردم ما دارن که ایثارگری هستش، مطمئن هستم که رضایت میدن و این بیمارانی که در لیست طولانی انتظار پیوند هستن به سلامت خودشون دست پیدا میکنن.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
مشترک گرامی، با سرویس به موقع کولر خود
علاوه بر افزایش طول عمر دستگاه،
در مصرف برق خود نیز صرفه‌جویی نمایید.
درست مصرف کنید.
عطر اومد روح رفت، خود نفهمیدم چه حالی بود، گریه می کرد و گفت شدم و رفت. آمد و گفت روح بادم و رفت، عطر اومد روی یادم و رفت، خود نفهمیدم چه حالی بود، گریه می کرد و گفت تکه‌های دلی که آریه بود شعر کردم به عشق دادم و رفت، باز هوا گذاشت سیبش را روی بار گناه آدم و رفت. تکه‌های دلی که آریه بود شعر کردم به عشق دادم و رفت، باز هوا گذاشت سیبش را روی بار گناه آدم و رفت. کم
سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت، از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت، جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
فرصت دیگه به هم میدین.
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن.